در این ساعت درس چهارم فلسفه کتاب اسفار جلد ششم الهیات به معنای اخص توسط استاد جوادی آملی عضو شورای عالی قضایی پخش می شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 19. فإن أورد هذا الكلام في مفهوم الوجود المشترك العام بأنه إن اقتضى الواجبية كان جميع أفراده واجبا وإلا لم يكن في الوجود ما هو واجب بالذات نجب به ان لفظ الوجود. بحث در اثبات واجب تعالی بود. در اول فصل فرمودن طرق اثبات واجب فراوان است، ولی بهترین آنان و محکمترین آنها راهی است که به نام راه صدیقین و برهان صدیقین معروف است. تقریب برهان صدیقین در فلسفه مشاء به یک طرز است، در حکمت اشراق به یک سبک، در حکمت متعالیه در نوشته های صدر المتعلیم رضوان الله علی به یک طرز، و بر اساس همین حکمت متعالیه در کتب حکمای بعد از ملا صدرا به نحو دیگر و دقیق تر تنظیم شده است. تقریب این برهان بر روش صدر المتعلیهیم نیازی به چند مقدمه داشت. اول اصالت وجود، یعنی واقعیت هستی در خارج عینیت دارد و واقعیت از آن هستی است نه ماهیت. دوم وحدت این حقیقت، نه تباین این حقیقت. سوم بساطت این حقیقت، نه ترکب این حقیقت، که از وحدت به بساطت این حقیقت تشکیک هم استفاده خواهد شد. نه کثرت محضه است که بشود تباین، نه وحدت صرفه است که بشود وحدت شخصی، بلکه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت که همون تشکیک است. اونگاه فرمودن این حقیقت تشکیکی که ذات مراتب است، اون اعلل مراتبش که صرف هستی است و مشوب به نقص و قصور نیست واجب است، و مراحل مادون متعلق به واجب، که در نتیجه حقیقت هستی یا واجب است که اون مرحله عالیش خواهد بود، یا متعلق به واجب است که اون مراحل نازله هستی است که فیض مرحله عالیه به شمار می روم. چون یکی از مهمترین مقدمات این برهان مسئله تشکیک است، بر این مقدمه دو اشکال شده. یکی راجع به اصل تشکیک، یکی این که نمیپذیریم که حقیقت هستی مقتضی وجود باشد و قصور و نقص از معلول بودن نشأت بگیرد. صدر المتعلیهیم از اشکال اول در امور عامه پاسخ دادند. که می شود یک امری وحدتش عین کثرت باشد، یعنی اصل تشکیک را در امور عامه تثبیت کردم. از اشکال دوم این چنین جواب دادن، گفتن حقیقت هستی نظیر ماهیت نیست که با قطع نظر از خصوصیت ها و تشخصات قابل بررسی باشد، تا در اشکال دوم مستشکل بگوید این حقیقت من حیث هیه یا مقتضی وجوب است که باید در همه افراد این مقتضا باشد، یعنی همه واجب باشند، یا مقتضی امکان است که باید همه ممکن باشند، یا نسبت به وجوب امکان لا اقتضاست که قهرن وجوب واجب هم معلول غیر خواهد بود و امکان ممکن هم معلول غیر، و این هر دو محال است. در جواب فرمودن حقیقت هستی نظیر ماهیت نیست که با قطع نظر از خصوصیت های شخصی بشود مطرح کرد. ماهیت چون کثرتش از غیر است، خصوصیت های شخصی از خارج زمینه می شود اون ماهیت را با قطع نظر از خصوصیت های شخصی مطرح کرد و گفت این ماهیت نسبت به وجوب یا امکان از سحال بیرون نیست، یا مقتضی وجوب است یا مقتضی امکان یا لا اقتضا. ولی حقیقت هستی که وحدتش عین کثرت است و تشخصاتش عین ذات اوست و او ذاتن متشخص است، نمی شود هستی را منهای خصوصیت های شخصی مطرح کرد، زیرا این خصوصیت های شخصی و این کثرت از غیر و از خارج نیامد تا ما هستی را منهای اونها لحاظ کنیم. بگوییم حقیقت هستی منهای خصوصیاتش یا اقتضای وجود دارد یا اقتضای امکان یا لا اقتضاست. این تثلیث در ماهیت هایی که وحدت ماهوی دارند راه دارد، ولی در حقیقت هستی که عین کثرت است راه نخواهد داشت. و اگر مستشکل این سؤال را درباره مفهوم وجود طرح کند که مفهوم وجود منهای خصوصیت های هستی وحدت مفهومی دارد در ذهن، از اون اشکال این چنین جواب میدن، می‌فرمایند به اینکه مفهوم وجود اگر به عنوان مرآت و به عنوان حکایت از حقیقت ملاحظه بشود، حکم معنون را دارد، حکم محکی را دارد و نمی‌شود او را منهای خصوصیت‌های شخصی مطرح کرد، نمی‌شود او را منهای کثرت ملاحظه کرد، زیرا این مفهوم مرآت به عنوان یک حقیقتی است که وحدتش عین کثرت است. و اگر او را به عنوان یک امر ذهنی تلقی کنیم، نه به عنوان مرآت و حکایت از حقیقت، این قابل اون سؤال هست، می شود گفت که این مفهوم وجود نسبت به وجوب یا امکان از سحال بیرون نیست، یا اقتضای وجود وجوب دارد یا اقتضای امکان یا لا اقتضا. اینجا پاسخش آن است که میپذیریم مفهوم نسبت به ضرورت و امکان لا اقتضاست و خود امری است زائد بر مصداق و مانند دیگر عوارض غریبه یا غیر غریبه این مصداق نخواهد بود و زائد بر مصداق خواهد بود. منتها این مفهوم طبق بیان بعضی از حکما در واجب این است و در ممکن غیر، و زائد، معنای اون که این در واجب عین است و در ممکن غیر، یعنی این مفهوم را از ذات واجب به حیثیت اطلاقیه، یعنی نه به حیثیت تقییدیه و نه به حیثیت تعلیلیه، می شود انتزاع کرد و بر ذات واجب حمل کرد. ولی در ممکن این چنین نیست. اگر خواستیم این مفهوم موجود را از ماهیت ممکنه انتزاع کنیم و بر او حمل کنیم، نیاز به حیثیت تقییدیه دارد، فضلاً از تعلیلیه. و اگر خواستیم از وجود امکانی انتزاع کنیم و بر او حمل کنیم، تنها نیاز به حیثیت تعلیلیه دارد، یعنی از اون حیث که به علت مفیض و موجدش مرتبط است. این خلاصه اشکال و جوابی که درباره مفهوم وجود مطرح است. فین اورد هازل کلام، یعنی این اشکال بر تشکیک، فی مفهوم الوجود المشترک العام، بر همه مصادیق قابل حمله است، به ان این مفهوم انق تزل واجبیه و ضرورت را، کان جمیع و افراد این مفهوم واجبن. و اگر مقتضی ضرورت نبود، خواه مقتضی امکان باشد خواه لا اقتضا، لم یکن فی الوجود ما هو واجب بالذات. زیرا اگر مقتضی امکان بود که روشن است ما مصداق واجب نخواهیم داشت، و اگر لا اقتضا هم بود، معلوم می شود که وجوب واجب و امکان ممکن هر دو از ناحیه غیر است، باز در جمع ما واجب نخواهیم داشت، گذشته از اون که امکان ممکن نیست از ناحیه غیر بیاید. اگر این چنین ایراد بشود، نجب به ان لفظ الوجود ان کان المراد به الحکایت عن حقیقت الوجود، او را به عنوان مرآت حقیقت بدانیم، فل امرو کما قلنا، که نمی شود او را منهای خصوصیت های شخصی مطرح کرد، زیرا چیزی که وحدتش عین کثرت است، نمی شود او را منهای کثرات و منهای خصوصیت های شخصی مطرح کرد و گفت او یا این اقتضا را دارد یا اون را. و این کان المرادو هاز المفهوم المصدری، این منهای کثرت قابل تر هست، نظیر دیگر مفهوم ها خواهد بود، اونگاه از این تثلیث بیرون نیست، اما ان یقتضی ضرورت الازلیه او یقتضی الامکان او لا یقتضی شیئا منهما، ما در این قسم میپذیریم که فلا یقتضی شیئا، این مفهوم نسبت به این دو خصوصیت لا اقتضاست، و هوه که سایر صفات من العوارض المفتقرت الى غیرها، این مفهوم نظیر دیگر صفتهای عارض نیازمند به غیر است، و لیس شیء از این عوارض واجب الوجود، خود این مفهوم هم واجب نیست لا اقتضاست. نه تنها این مفهوم اقتضای ضرورت ندارد، بلکه این مفهوم در خارج وجود هم ندارد، چون امریست عقلی و ذهنی، بل ولا من الموجودات الخارجیه لانه اعتبار عقلی، اونگاه نه این واجب است نه این ممکن. این همان است که گفته شد زائد فی الجمیعه عند الجمیع. نعم ربما یقال، حرفی که بعضی از حکما مانند کاتبی در صفحه 11 از حکمت العین این بیان را دارد، نعم ربما یقال و انه عین فی الواجب زائد فی الممکن، نه به این معنا که این مفهوم عین واجب است به زائد ممکن، زیرا مفهوم دون آن است که عین حقیقت باشد و حقیقت واجب فوق آن است که مفهومی عین او باشد. منظور از این که این مفهوم عین واجب است آن است، یعنی این مفهوم را از ذات واجب با حیثیت اطلاقیش می شود انتزاع کرد و بر او حمل کرد، ولی در ممکن این چنین نیست. به معنا ان ذاته تعالی به ذاته ما قطع نظر ان غیرهی، هیچ غیری قیدن یا علتن با او همراه نباشد، مستاقون للحکم به انهو موجود، به خلاف الممکن که باید غیری لحاظ بشود، یا غید است یا علت، یا حیثیت تقییدی است در ماهیت ممکن که موجود باشد، یا حیثیت تعلیلی است در وجود امکانی. به خلاف الممکن از لیس کذالک الا اذا لوحظ معه غیره، حالا قیدن یا علتن. تنقیحون و تحذیب. در تقریر برهان صدیقین بر روش فلسفه مشا، چون مسئله تشکیک اخذ نشد، اشکالی که بر تشکیک وارد است بر اون برهان وارد نیست، گرچه اون برهان تفاوت ماهوی و جوهری دارد با برهانی که در حکمت اشراق به در فلسفه متعالیه مطرح است که مبسوطاً گذشت. ولی یکی از مقدمات برهان صدیقین در فلسفه مشا مسئله تشکیک نیست، ولی در حکمت متعالیه و فلسفه اشراق تشکیک به عنوان یکی از مقدمات اولیه این برهان مأخوذ است. قرآن اشکالی که بر تشکیک وارد است بر این دو مکتب وارد خواهد بود. صدر المتعلهین رضوان الله علیه این اشکال را نقل کرد و با این تقریب حل کرد، ولی همین اشکال را شیخ اشراق در متارهات نقل کرد و جواب داد، منتها جواب کافی و گویا نیست. اون جواب را صدر المتعلهین نقل می کند و کمبودش رو و نقص و عیبش رو برطرف می کند به عنوان تنقیح و تحذیب. این صاحب الاشراق اورد مثل ذالک الایراد را علی نفسهی فی طریقته المبتنیت علی قاعدت نور و ظلمه، که به جای مسئله وجود و عدم نور و ظلمت را مطرح کردن و اشاره شد که تقریر برهان صدیقین بر اساس نور کافی نیست، زیرا فراگیر نیست، چون در حکمت اشراق اجرام را جز قواسق می دانن، نه نور ذاتی دارد و نه نور عرضی، برخلاف وجود که حتی اجرام و ماده اولا را هم زیر پوشش میگیرد. بعد از این که این اشکال تشکیک را که نیازی به تکرار نیست شیخ اشراق نقل کرد، عجاب انهو به ما ملخصه، که خلاصه اون جواب این است که این حقیقت مشترک در خارج به نعت کثرت موجود است، نه به نعت وحدت. این امر مشترک که جامع بین این کثرات است و به عنوان یک امر واحد و کلی و جامع مأخوذ است، اون در ذهن است، اون در خارج موجود نیست. تا بپرسیم این امر واحد یا مقتضی ضرورت است یا مقتضی امکان یا لا اقتضا، اونی که در خارج موجود است مصداق این امر جامع است که هر مصداقی حکم خاص خواهد داشت. یک مصداقش واجب است، یک مصداقش ممکن و از یک دیگر جدا. و اون که جامع بین مصادیق است و اشکال متوجه به اون جامع بود و پرسیدید که اون جامع یا مقتضی ضرورت است یا مقتضی امکان یا لااقتضا، اون در ذهن است نه در خارج. و منشأ اشکال خلط بین ذهن و خارج است، خلط بین کلی و جزئی است. اون که در خارج است جزئی است و شخص، و اون که مورد سؤال شماست کلی است و ذهنی. این خلاصه جواب شیخ اشراق. و عجاب انهو به ما ملخصو، این را در صفحه 296 مطارحات بیان کردن. ان الماهیت المشترکت بین تلک المراتب کاملت و المتوسطت و ناقصه، اون امر جامع معنن کلیون موجودون فی ذهن، در خارج نیست و در خارج مشترک نیست، در ذهن است که اشتراک و عموم و کلیت آرزو می شود. این امر ذهنی چون در خارج وجود ندارد، جا برای سؤال نیست. اونی که در خارج موجود است، شخص است که در یک جا ضروری است، در یک جا ممکن. و لیس بمشترکن فی الخارج بینها، این امر جامع در خارج مشترک بین این مراتب نیست. زیرا اگر این امر جامع در خارج مشترک بین این مراتب می بود، هر مرتبه مرکب بود از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. و چون مراتب نور بسیطند و مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز نیستند، قهرن ما به الاشتراک در ذهن است، ما به الامتیاز در خارج. خارج ظرف کثرت است و هر مرتبه از مرتبه دیگر مباین. ذهن ظرف وحدت است و ظرف جامع. اونگاه نمی شود گفت حکم یکی از این مراتب را دیگری باید داشته باشد، زیرا این مراتب در خارج از یک دیگر مباینن و جداین. اشتراک اونها در ذهن است، تباین اونها در خارج. هر مرتبه حکم خاص خود را خواهد داشت. فإن ما فی الخارج لیس مرکبا من اصل الماهیه و کمالها که از بساطت بر کنار باشد، حتی یجب ان یحصل ما هو لمرتبت مخصوصت منها لمرتبت اخرى، تا حکمی که در یکی از این مراتب است برای مراتب دیگر باشد. از این راه که بگوییم این حکم مال اون جهت مشترک است، و چون جهت مشترک در مراتب دیگر هست، حتما اون حکم هم در مراتب دیگر باید باشد. بل المراتب والافراد المختلفه متباینتون فی الخارج، اگر حیث وحدتشون در ذهن است و حیث کثرتشون در خارج، پس در خارج لیس الا البینونه، نه وحدت و شرکت. اگر خارج ظرف بینونت است، هر مرتبه مباین مراتب غیر خود هست، هر مرتبه حکمی دارد مباین احکام مراتب دیگر. فإن ذات الکامل مباینتون لذات ناقص و المتوسط، اگر این چنین است این ذات متباینم، فیجوز ان یختلف تلک الافراد فی اللوازم و الآثار، ذات متباین لوازم متباین خواهند داشت. یک مرتبه واجب، یک مرتبه ممکن. و اشتباهی که در این اشکال پیدا شد خیال کردن اون ما به اشتراک در خارج موجود است و ذهن را با خارج خلط کردن. فل اشتباهو انما نشأ من اخذ ما فی ذهن مکان ما فی الخارج. هازا حاصل ما افاده شیخ اشراف در صفحه 296 مطارحات فی دفع الاشکال. مرحوم آخوند می‌فرمایند جواب شیخ اشراق را باید تنقیح کرد و تهذیب کرد. اشکال وارد نیست، اما نه به این جواب، چون خود این جواب هم خلص بین عارض و معروض کرد. بر مبنای شیخ اشراق که ماهیت اصیل است، باید دید کلی طبیعی به ماهیت آیا در خارج موجود هست یا نه. کلی طبیعی نفس طبیعت خواهد بود، کلی منطقی اون مفهوم ما لا یمتنع و صدق و علا کثیرین خواهد بود، کلی عقلی مجموع این عارض و معروض خواهد بود. یعنی طبیعت به غید عروض کلیت بر او، به غید عروض اشتراک و عموم می شود کلی عقلی. در اینجا شیخ اشراق بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلط کرد. اون که در ذهن است و به خارج نمی آید طبیعت متصف به کلیت و عموم است، طبیعت معروض کلیت و اشتراک است. مجموع قید و مقید یعنی طبیعت و غید وحدت و کلیت به شرکت که کلی عقلی نام دارد، این در ذهن است، این در خارج نخواهد بود. چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، طبیعت به غید کلیت به خارج نمی آید و اشکال هم متوجه کلی عقلی نیست، طبیعت به غید کلیت نیست. اشکال متوجه نفس طبیعت است که شأنیت عروض کلیت دارد، نه بالفعل وصف کلیت عارضش شده. طبیعت انسان به ماهی انسانون، نه به غید کلیت، نه به غید اشتراک. آیا این طبیعت در خارج موجود هست یا نه؟ اگر گفتیم کلی طبیعی یعنی نفس این طبیعت در خارج موجود نیست و امری ذهنی، این جواب شیخ اشراق تام است که این طبیعت که جامع است در ذهن است و در خارج جز افراد چیز دیگر نیست و هر فردی به تمامه از فرد دیگر ممتاز است، خارج ظرف تباین و کثرت محض است، ذهن ظرف طبیعت و جامع است و این خلط بین ذهن و خارج باعث اشکال شد. ولی اگر گفتیم طبیعت در خارج موجود است، چه این که هست و وصف به حال متعلق موصوف نیست، نه به این معنا که گفتیم طبیعت در خارج موجود است یعنی افرادش در خارج موجودند، نه، خود طبیعت در خارج موجود است. اگر طبیعت در خارج موجود است منتها به نعت کثرت، خود طبیعت در خارج موجود است. اگر طبیعت در خارج موجود است منتها به نعت کثرت، طبیعت در خارج موجود است و عین افراد است، به وصف وحدت نیست، به وصف کثرت است. یعنی طبیعت موجود است در خارج، لا به نحو وحدت شخصی بل به نحو کثرت عددی. یعنی طبیعت عین افراد است. فرق است بین این که ما بگوییم طبیعت در خارج نیست، افراد در خارج موجودند، و بین این که بگوییم طبیعت به نعت کثرت هست و عین افراد است. هست که عین فرد است، اگر نبود که عین افراد نبود. طبیعت در خارج موجود است و عین افراد. اگر طبیعت در خارج موجود است منتها به نعت کثرت نه به وصف وحدت و عین افراد است، و این موضوع محمول هر دو در خارج موجودن، اگر گفتیم زیدون انسانون، یعنی زید در خارج موجود است، انسان در خارج موجود است و انسان عین زید است. اگر گفتیم امرون انسانون، یعنی امر در خارج است، انسان در خارج است، انسان عین امر است. اگر زید و امر جدای از همان، انسانیت زید با انسانیت امر جدای از همان، دو فرد از انسانیت خواهد بود. انسانیت در خارج متعدد خواهد بود، نه یک انسانیت بل چند انسانیت خواهیم داشت، چون طبیعت نه آبی از وحدت است در ذهن، نه آبی از کثرت است در خارج، چون ذاتن لا واحد لا واحدتون ولا کثیره. پس طبیعت در خارج موجود است. اگر طبیعت در خارج موجود است عین افراد است. اگر عین افراد است عقل می تواند این موجود خارجی را تحلیل کند، به خصوصیت شخصی و جهت مشترک، نه به قید شرکت، نه به وصف شرکت بل متن طبیعت. این سؤال را عقل می تواند بکند که این طبیعتی که در خارج موجود است و عین افراد است، این یا مقتضی ضرورت است یا مقتضی امکان یا لا اقتضا. این سؤال مطرح است. این سؤال را اصالت الماهوی نمی تواند جواب بدهد، مگر اینکه طبیعت را متواتی بداند، نه مشکک، که اینکه در ماهیت تشکیک راه ندارد و در مفهوم تشکیک راه ندارد، نه ماهیت و نه مفهوم. این سؤال بر اساس حکمت اشراق و اصالت ماهیت وارد است، جواب کافی نیست. بر این اساس نمی شود برهان صدیقین را بر روند حکمت اشراق که بر پایه اصالت ماهیت طرح شده است اقامه کرد. اقولو و انت تعلمو ان الحق ان الکلیت طبیعی موجود فی الخارج. نه وصف به حال متعلق باشد کلی موجود است یعنی افراد او موجودند، نه، نه یعنی کلی به غیر کلیت موجود است، نه، بلکه نفس طبیعت موجود است منتها عین افراد است. هست که عین فرد است، اگر نبود که عین فرد نبود. سیما عند من ذهب الى ان الوجود اعتبار عقلی لا صورت له فی الاعیان، مخصوصا بر مبنای شیخ اشراق و همفکرانش که وجود را اعتباری و ماهیت را اصیل می دانند و می گویند که به ما فی الاعیان هو ماهیات الاشیاء دون وجوداتها کما هو مذهب هذا العظیم، این مرد بزرگ. فالواقع فی الخارج هی الماهیه، اونی که در خارج موجود است ماهیت است، نه ماهیت به شرط شی که بشود شخص، نه ماهیت به شرط شرکه که بشه کلی عقلی، نه، ماهیت لا به شرط، ماهیت لا به شرط شی عن الکلیه طبیعی. کلیه طبیعی نفس طبیعت است که شأنیت عروض کلیت را در ذهن دارد. الذی یعرضه الکلیه والعموم فی الذهن و ان لم یکن فی الخارج به هذه الصفه الا بالقوه. در خارج متصف به کلیت به شرکت نیست، نه میتواند در ذهن ظرف ذهن معروض شرکت به کلیت بشود. پس او بالقوه کلیست نه بالفعل. بالفعل متصف به کلیت نیست. و احیانا این که گفته شد کلیه طبیعی یعنی شأنیت عروض کلیت به اشتراک را در ذهن دارد. و این لم یکن فی الخارجه به هذه الصفه الا بالقوه. ففی الخارجه امرون که من شأنهی ان یحصل فی الذهن و یعرض له الاشتراک بین کثیری. نه این که در خارج شرکت و کلیت عارضه شده، نه، و نه این که او در خارج نیست. پس مشترک در خارج هست ولو اشتراک در ذهن عارض می شود. این موصوف بما انه موصوفون در ذهن است، ولی چیزی که شأنیت اتصاف به کلیت را دارد این در خارج موجود است، به عین افراد است. عقل می تواند هر فردی را تحلیل کند به ما به اشتراک و ما به امتیاز، به بگوید اون ما به اشتراک نسبت به ضرورت و امکان یا اقتضا دارد یا لا اقتضا. بنابراین فنقولو الامر المشترک موجود فی الخارج و این کان ظرف و عروض الاشتراک انما هو الذهن. فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی لافراده المختلفت بالکمال و النقص و غیره ما من التعینات کما هو مذهبه. این امر مشترک ذاتی افراد است و این امر هم باید در خارج محقق باشد، چون ماهیت اصیل است بر مبنای شیخ اشراق. و این جامع بین این افراد است، اونگاه سؤال اون مستشکل مطرح است که این امر جامع از این سحال بیرون نیست. فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی لافراده، افرادی که المختلفت بالکمال و نقص و شدت و ضعف تقدم و تأخر من التعینات کما هو مذهبه. اونگاه جای اشکال باز است. فاذن للعقل ان ينظر الیه به این امر جامع من حیث هو به هو، لانه امر عقلی میتواند جامع را من حیث هو به هو ملاحظه کند. سواء اعتبر معه الوحدت العقلیه که به شرط الوحدت العقلیه باشد، او لم تعتبر وحدت عقلی با او اعتبار نشود، خودش ملاحظه بکند. اونگاه فیجد و عقل این ماهیت مشترک را اما مقتضیتا لشیء من خصوصیات الاقسام و مراتبها من الکمال و النقص. اگر این ماهیت نسبت به یکی از این خصوصیت ها یا ضرورت یا امکان مثلا یا کمال یا نقص مثلا مقتضی بود، باید تمام افراد ذاتیش اون خصوصیت را دارا باشند. و اگر چیزی فاقد اون خصوصیت بود، فرد ذاتی این ماهیت نیست، این ماهیت هم بر او منطبق نخواهد. و اگر چنون که این ماهیت جامع نسبت به هیچ یک از این خصوصیت ها اقتضایی نداشت، پس این خصوصیت ها از غیر خواهد آمد و در تحقق ذاتی این ماهیت نقشی ندارن. اگر این ماهیت اقتضای یکی از این خصوصیات را داشت، فیحکم عقل به ان ما ادا تلک الخصوصیه، یا ما ادا تلک المرتبه لیس من افراد ذاتیه، از افراد ذاتی این جامعه نخواهند بود. و اما غیر مقتضیت لشیء من الخصوصیات و تعینات و المراتب، اونگاه فیکون کل من المراتب و الخصوصیات، این مرتبش و خصوصیتش به سبب امر زائد علی طبیعت المشترکه، قهرن وحدت مال طبیعت خواهد بود، کثرت مال علل و عوامل خارج خواهد بود. اگر وحدت به یک جهت برگشت، کثرت به جهت دیگر، این کلی می شود متواتی نه مشکک. و حالی که یکی از مقدمات تقریب برهان صدیقین تشکیک اون اصل است، حالا یا ماهیت یا وجود. فالقول به ان ما به الاختلاف بالکمال و نقص به عین ما به الاتفاق، این فی ما له ماهیت مشترکت کلیه، قول فاسد غیر صحیح. لذا ماهیت تشکیک پذیر نیست، چون ماهیت را منهای خصوصیات می شود مطرح کرد. اونگاه اگر ماهیت منهای خصوصیات در ذهن مطرح شد، عقل این سوال را می کند که این ماهیت جامع یا یکی از این خصوصیات را اقتضا دارد یا یکی از این خصوصیات را اقتضا ندارد، یا نسبت به هیچ خصوصیتی مقتضی نخواهد. این سهال وارد است. ولی اگر چیزی وحدتش عین کثرت بود، هرگز منهای خصوصیت‌های کثیره مطرح نخواهد شد، به ذهن نخواهد آمد. پس تشکیک در ماهیت راه ندارد. چه ما قائل بشیم به اصالت ماهیت، چه قائل بشیم به اصالت وجود، منتها اگر قائل شدیم به اصالت ماهیت، این اشکال روشن‌تر طرح می‌شود. لأن تلک الماهیه لعمومها و اشتراکها، این من شأنها ان توجد فی کل فرد فردن، اگر نوع باشد، و حستن حستن اگر جنس باشد و مانند آن. و مع ذلک یکون لها حد جامع صادق علی کل فرد ذاتی او عرضی لها. این میتواند چون حد جامعه دارد بر تمام مصادیق ذاتی، اگر نوع یا جنس او باشد، یا مصادیق عرضی اگر نوع یا جنس نباشد قابل صدق است. اونگاه فتلک طبیعت المتحققت فی کل فرد فردن و حستن حستن، خواه جنسی خواه نوعی، این کانت، چون جای اون سؤال سه ضلعی هست که یا مقتضی کمال است یا مقتضی نقص است یا لا اقتضا، این کانت مقتضیتا للکمال و شده، کانت جمیعها کاملتا شدیده، و این کانت مقتضیتا للنقص، کانت جمیعها ناقصتا ضعیفه، و این لم تکن مقتضیتا لشیئن لکان کل از این مراتب مفتقرن الى مخصص زائد الى ماهیت تلک طبیعت المشترک. نتیجه این شد که برهان صدیقین در حکمت اشراق که یکی از مقدماتش تشکیک است، قابل قبول نیست، زیرا اشکال وارد است و جواب گویا نیست، چون ماهیت تشکیک پذیر نیست. و جوابی که شیخ اشراق در متارات دادن که مستشکل بین ذهن و خارج خلط کرد، این جواب تام نیست، بلکه تحلیل صدر المتعلد این است که شیخ اشراق بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلط کرد. کلی عقلی است که در ذهن است، نه کلی طبیعی. کلی طبیعی در خارج هست و عین افراد است. چون هست، ذهن میتواند او را ببیند با قطع نظر از قید شرکت و قید کلیت، بگوید این طبیعت یا مقتضی ضرورت است یا مقتضی امکان یا لااقتضا، اشکال وارد و جواب کافی نیست. لذا می فرمایند به این که چون تشکیک در ماهیت نیست، این برهان بر اساس اصالت ماهیت قابل تقریب نیست. و اگر خدای متعالی توفیق داد این بحث، یعنی برهان صدیقین بر اساس حکمت متعالی تتمیم شد، تکامل این برهان را که بعد از صدر المتعلهین نصیب شده است، اون وقت خواه در صورت کتاب نوشته های حکیم سبزواری و خواه به اون مرحله نهایی و دقیقش که بیانات استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیهم اجمعین است، مطرح خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.
درس چهارم فلسفه کتاب اسفار جلد ششم الهیات به معنای اخص توسط استاد جوادی آملی عضو شورای عالی قضایی در این ساعت از برنامه دوم صدای جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. خدا نگهدار.